بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومما ذكرنا يظهر الوجه بالمنع عن تقديم القبول بلحظ الأمر، كما لو قال بئني هذا بدرهم فقال بئتك. بحث در این بود که آیا در صیغه بیع تقدیم قبول در ایجاب صحیح یا خیر. مرحوم شیخ در مقام بیان نظر شریف خودشون فرمودن که الفاظ قبول مختلف هست و این الفاظ بر سه قسمن که هر قسمی را جداگانه باید حکم او را بیان کنید. قسم اول این بود که قبول به لفظ قبل تو یا رضی تو باشه. فرمودن که تقدیمش بر ایجاب صحیح نیست. قسم دوم این است که قبول به صیغه امر باشه. مشتری بیاد به بایع بگوید بیعنی، بایع هم به مشتری بگوید بیع تو که، همین مقدار، با همین مقدار معامله واقع بشود و دیگه بعد از بیع تو که بایع چیز دیگری رو مشتری انشا نکند. قبول مشتری با همان بیعنی ایجاب بایع هم با بیعتکه هست. می فرماین از اون دلیلی که ما برای فرض اول آوردیم بطلان و وجه منع این صورت دوم هم روشن میشه. کلمه بیعنی درست است که دلالت بر رضایت به معامله داره. وقتی مشتری به بایع میگه بیعنی، معناش این است که مشتری راضیه به این که بایع جنس رو به او تملیک بکنه. اما میفرماین ما مجرد و رضایه را در قبول کافی نمیدانیم. در قبول علاوه بر رضایت باید انشاء نقل فی حال تکلم باشه. همان زمانی که مشتری داره میگه قبل تو، نقل و این تملیک ثمن به بایع در همان زمان تکلم محقق بشه. اینجا وقتی میگه بیعنی، این دلالت دارد بر رضایت به معاوضه مستقبله، اون معاوضه‌ای که بعداً بایع میخواد انجام بده. دلالت بر انشاء نقل ثمن از مشتری به بایع در حال تکلم نداره. بنابراین فتوای شیخ این است که اگر قبول به صیغه امر باشه، تقدیمش بر ایجاب صحیح نیست. بعد از بیان این مطلب تقریبا دو تا اشکال مقدر رو شیخ در اینجا جواب میده. اشکال اول این است که با اون ادعای اجماعی که شیخ طوسی فرمود چه میکنید؟ شیخ طوسی ظاهر کلامش این بود که در بیع اگر به صیغه امر قبول بیان بشه و مقدم بر ایجاب بشه، کلمه اندنا رو آورد شیخ طوسی ظهور در این داره که در نزد امامیه این مسئله درش خلافی وجود نداره. شیخ انصاری در جواب از این اشکال می‌فرمایند ما الان در چند سطر دیگه برای شما موهوم بودن این اجماع را روشن می‌کنیم. اینی که شیخ طوسی ادعا کرد یا کلامش ظهور در اجماع داره بر این که تقدیم قبول به صیغه امر در باب بیع صحیحه، ما وقتی به کلمات فقها مراجعه میکنیم میبینیم مسئله شدیداً محل خلافه، مسئله اجماعی و اتفاقی نیست و این رو در چند سطر دیگه بیان میکنم. این یک اشکال و جواب. اشکال دوم این است که ما در باب نکاح دو تا روایت داریم، یکی روایت سهل ساعدی بود که در روایت سهل ساعدی مرد عرض می شود که آمد به پیامبر عرض کرد که زوجنی ها، پیامبرم بعدن ایجاب را از طرف زن خوندن و بعد از خوندن پیامبر به حسب ظاهر روایت چیز دیگری انشاء نشده. خب اگر در نکاح تقدیم قبول به صیغه امر بر ایجاب صحیح باشه، در بیع به طریق اولا باید صحیح باشه. و همچنین روایت عبان ابن تقله، در روایت عبان اونجا تقدیم قبول شده منتها به صیغه مضارع. مرحوم شیخ این دوتا روایت رو هم جواب میدن. نسبت به روایت سهل ساعدی دو جواب میدن. جواب اول این است که در روایت سهل ساعدی دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مرد اول گفته زوجنی ها، بعدن پیامبر صلوات الله علیه ایجاب را از طرف زن خوندن، اما دیگه بعد از ایجاب پیامبر چیزی از طرف اون مرد گفته نشده. این یک احتمال. طبق این احتمال قبول در باب نکاح به صیغه امر مقدم شده است بر ایجاب. اما شیخ می‌فرماید یک احتمال دومی هم در این روایت سهل ساعدی وجود داره و اون احتمال دوم این است که بعد از ایجاب پیامبر اون زوج مجدداً قبل تو رو گفته باشه. خب اگر بعد از ایجاب پیامبر زوج مجدداً قبل تو رو گفته باشه، معناش این است که به اون زوجنی که صیغه امره اعتماد و اکتفا نکرده. اون وقت شیخ می‌فرماید تصادفاً ما برای این احتمال دوم یک مؤیدی هم داریم. مؤید این است که فقها فتوا میدن بین ایجاب و قبول فصل طویل نباید باشه. ما اگر بخوایم احتمال اول رو بپذیریم که قبول همون زوجنی بوده، ایجابم بعدم پیامبر خوندن، بین ایجاب و قبول فصل طویل محقق شده، چرا؟ برای اینکه تو روایت داره بعد از اینکه این مرد به پیامبر عرض کرد زوجنی ها، پیامبر بلا فاصله ایجاب رو نخوندن. پیامبر فرمودن خب چی رو میخوای صداق قرار بدی؟ مثلا اول گفت لباسی که دارن، پیامبر فرمود نه اون مربوط به خودته. چند چیز رو این مرد بیان کرد و پیامبر به عنوان صدا نپذیرفتن. در آخر پیامبر یک سوالی از او کردن، فرمودن که تو از قرآن چیزی بلد هستی یا نه؟ عرض کرد بله. فرمودن همون رو که از قرآن بلد هستی تعلیم او را به عنوان صدا قرار بده برای این زن. اون مرد هم قبول کرد. بعد از این گفت و شنودها، بعد از این محاوره، اون وقت پیامبر ایجاب رو خوندن. خب اگر ما بخوایم بگیم زوجنی اول عنوان قبول رو داره، معناش این است که بین قبول و بین ایجاب این گفتگو و این محاوره که موجب فصل طویل است بین قبول و ایجاب این واقع شده باشه، در حالی که فقها میگوین فصل طویل صحیح نیست. لذا این مؤید احتمال دومه که ما بگیم بعد از آنی که پیامبر ایجاب رو خوند اون مرد مجددن قبل تو را بیان کرده. این جواب اول از روایت سهل ساعدی. جواب دوم این است که حالا بر فرض این که در باب نکاح تقدیم قبول به صیغه امر در ایجاب صحیح باشه، اما اینی که آمدید گفتید اگر در نکاح صحیح باشه در بی به طریق اولا باید صحیح باشه، این اولویت رو ما نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس در باب نکاح یک توسعه ای رو قائل است که در باب بی قائل نیست. در باب نکاح شارع توسعه داده یه مقدار، مسئله رو خیلی مشکل نگرفته. به چه دلیل؟ به دو دلیلی که ما داریم بر این معنا. دلیل اول این است که در باب نکاح چون ایجاب رو زن باید بخونه، زن غالبا استحیا میکند، حیا میکند از خوندن ایجاب، لذا برای این جهت شارع چه بسا توسعه داده، فرموده اگر مرد اول گفت زوجنی به همون اکتفا بشه، بعد زن یا وکیل زن بگوید ایجاب رو بخونه. دلیل دوم بر این توسعه اینه، ما در باب بی اگر احد و طرفین سکوت بکنن، سکوت رو علامت رضا نمی دانن، اما در باب نکاح سکوت رو در صورتی که قرینه‌ای بر خلافش نباشه علامت رضا می دانن. اینا قرائنی است بر این که شارع در باب نکاح توسعه ای رو قائل است که در باب بی قائل نیست، لذا وجهی نداره که ما بیاییم مسئله اولویت را مطرح بکنیم. این دو جواب از روایت سهل ساعدی. بعد میام سراغ روایت عبان ابن تقله. میفرمایند در روایت عبان یک اشکالی وجود داره که سبب میشود از قابلیت استدلال ساقط بشه. اشکالی که در روایت عبان هست اینه، در روایت عبان به مورد خود این روایت هم فقها عمل نکردن. روایت ابان متضمن اینه که مرد به زن میگوید اتزوجو که علی کتاب الله و سنت النبی صلی الله علیه و آله، زن هم میگوید نعم. لازمه این روایت این است که ما نعم را به منزلت الایجاب کافی بدانیم، در حالی که هیچ فقیهی به این فتوا نداده. پس در روایت ابان فقها به مورد خود روایت که نعم قائم مقام ایجاب باشه عمل نکردن، تا چه برسد که ما بخوایم از روایت ابان از باب نکاح به باب بیع تعدی کنیم و بگیم همانطوری که بر طبق روایت ابان قبول بر ایجاب مقدم شده، در باب نکاح هم قبول بر ایجاب مقدم بشه، در باب بیع هم قبول بر ایجاب مقدم بشه. این هم اشکالی که در روایت ابان وجود داره. بعد شیخ شروع میکنن فتاوای فقها رو در باب اینکه آیا تقدیم قبول به سیده امر در باب بی بر ایجاب جایزه یا جایز نیست، این فتاوا رو نقل میکنن و وارد صورت سوم مسئله میشن. و مما ذکرنا یعنی از دلیلی که برای منع تقدیم قبول به لفظ قبل تو ما آوردیم، یظهر الوجه فی المنع، روشن می شود دلیل در منع از تقدیم قبول به لفظ امر، به صیغه امر که بگوید بعنی، کما لو قال بعنی هازا به درهمه، اگر گفت این رو به یک درهم به من بفروش، و قال بعتو که، بعدم بایع گفت بعتو که، دیگه بعد از اینکه بایع گفت بعتو که مشتری دیگه حرفی نزده به عنوان قبول، قبولش با همون بعنی اول محقق شده. خب چرا اینم صحیح نیست؟ لأن غایت الامر دلالت و طلب المعاوضه على الرضا بها، نهایت این است که طلب المعاوضه که بعنیه دلالت بر رضایت به معاوضه داره. خب اما مجرد الرضا فایده ای نداره، لكن لم يتحقق به مجرد الرضا بالمعاوضه المستقبله، به مجرد رضایت به معاوضه مستقبل لم يتحقق نقلون فی الحال، این نقل در حال یعنی فی حال تکلم، نقل در حال تکلم لدرهمه الالبایع، نقل درهم به بایع محقق نشده است کما لایخفا. اون چه که ما میخواییم عرض کردم مرحوم شیخ تقریبا میخواد از قرینه مقابله استفاده کنه. در عقد دو رکن ما داریم، یکی ایجاب یکی قبول. میفرماید چطور اگر بایع ایجاب رو بخواند، وقتی بایع داره میگه به تو کن، آیا نقل مبی بعد از قبل توه یا نقل مبی در حال تکلمه؟ در حال تکلمه، همانطوری که در ایجاب انشاء نقل در حال تکلمه، قبل تو هم باید انشاء نقل در حال تکلم باشه، و بعنی انشاء نقل در حال تکلم درش وجود نداره. خب این رو که بیان میکنن دو تا جواب، یعنی دو تا اشکال مقدر رو جواب میدن. اشکال اول این است که خب با اون ظاهر عبارت شیخ طوسی که ادعای اجماع کرده به حسب ظاهر، میگه اجماع داریم بر این که اگر به صورت بینی و به اعتباس صحیحه چه میکنیم؟ میفرماد و اما ما یظهر من المبسوط، ما یظهر همون کلمه اندنا بود که اون دفعه در عبارت شیخ طوسی خوندیم، من الاتفاق هنا، هنا یعنی در اینجایی که قبول به صیغه امره، اجماع داریم علی صحت به، صحت به لفظ امر، این ما یظهر و موهونون به ما ستعرف من مسیر الاکثر علی خلافه. بعدا میبینید که اکثر برخلاف این نظر شیخ طوسی است، مسئله شدیداً محل خلافه، و وقتی محل خلاف باشه دیگه ما در اینجا اجماعی نداره. به ما ستعرف من مسیر الاکثر، که اکثر قائل شدن برخلاف نظر شیخ طوسی. این یک اشکال و جواب. اشکال مقدر دوم این است که خب آبا روایات نکاح چه می کنیم؟ در باب نکاح دو تا روایت داریم، در این دو تا روایت قبول در یکی به صیغه امر مقدم شده، در دیگری هم به صیغه مضارع مقدم شده. اگر به صیغه مضارع مقدم بشه فرق بین مضارع و امر هم نیست، باید به صیغه امر هم مقدم بشه. خب این دو تا روایت، یکی روایت سهل ساعدی بود که در روایت سهل ساعدی گفتیم مرد به پیامبر عرض میکنه زوجنی ها، بعدم پیامبر صیغه ایجاب رو میخونه، شیخ دو جواب میده. جواب اول اما فهوا جوازهی، فهوا مفهوم اولویت، جواز تقدیم قبول در باب نکاح، اگه در نکاح قبول به صیغه امر مقدم شد در بی به طریق اولا، دو جواب. ففیها در این فهوا دو اشکال، یک بعد الاغماز عن حکم الاصل، ما حکم اصل رو قبول نداریم، اصل تقدیم قبول به صیغه امر در خود نکاح. میگیم آقا پس روایتش رو میکنی؟ میگه روایت دو احتمال درش وجود داره، بنا ان علی منع دلالت روایت سهل علی کون لفظ الامر هو القبول، ما قبول نداریم که زوجنی در روایت سهل عنوان قبول رو داشته باشه، لاحتمال تحقق القبول بعد ایجاب النبی، احتمال دارد که قبل توی مرد بعد از ایجاب پیامبر صلوات الله علیه باشه. اون وقت میفرمان در این احتمال ما معیدم داریم و یعیده تایید میکند این احتمال را، انه لولا، اگر قبول بعد از ایجاب پیامبر نباشه یلزم الفصل الطویل بین الایجاب والقبول، لازم میاد یک فصل طویل بین ایجاب و قبول. عرض کردن مرد اول گفته زوجنی ها، خب بعد پیامبر بلافاصله ایجاب رو نخوندن، پیامبر از این سوال فرمودن که صداق رو چی میخوای قرار بدی، گفتگو شد، اول مرد یه چیزی گفت پیامبر نپذیرفتن، دوباره یه چیز دیگه گفت نپذیرفتن، بعد از اینکه چند مطلب رو پیشنهاد کرد و پیامبر هیچ کدام رو نپذیرفتن، اون وقت پیامبر فرمودن از قرآن چیزی بلد هستی یا نه، ارسد بله، فرمودن خب تعلیم همان را به این زن، صداق این زن قرار بده. خب حالا اگر ما بگیم زوجنی قبوله، بعد پیامبر ایجاب رو خونده، یک فصل طویلی بین ایجاب و قبول واقع میشه و فقها ها میگن فصل طویل بین ایجاب و قبول نباید باشه. خب این جواب اول، بعد از اغماز از این جواب اول، بعد از اغماز از این، من اول فهوا، ما اولویت رو قبول نداریم. دیگه بیان نکردن چرا اولویت رو قبول نداریم. عرض کردیم نظیر این مطلب در باب فضولی هم مرحوم شیخ بیان کردن. اونجا بعضی ها میگن اگر فضولی در نکاح جریان داشته باشه در بیع به طریق اولاد، خب اونجا هم شیخ نمیپذیرن. در اینجا همین میفرماین که اگر در نکاح تقدیم قبول به لفظ امر صحیح باشه، قبول نداریم که باید به طریق اولا در بی صحیح باشه، چون در نکاح یک توسعه‌ای وجود داره که در بی وجود نداره. توسعه‌اش را هم عرض کردیم، دو تا دلیل داریم. یکی این که زن در باب نکاح استحیا میکند، بنا اشاره بر آسونگیریه. دوم این که سکوت در باب نکاح علامت رضا هست، اما در باب بی به شیخ عرض میکنیم روایت سهل صاعدی رو، این دو جواب رو دادیم. روایت عوان ابن تقلب رو چه میکنیم؟ یک فرقی بین روایت عوان ابن تقلب و روایت سهل صاعدیه. در روایت سهل صاعدی اونجا سائل در مقام سؤال از کیفیت اجرای صیغه عقد نیست، اما در روایت عوان ابن تقله اصلا سائل رفته خدمت امام علیه السلام، به امام عرض میکنه من اگر صیغه نکاح رو اینطوری بخونم، زن هم اینطوری بگه، آیا این صحیحه یا نه؟ این فرق مهم بین روایت عوان ابن تقله و روایت سهل صاعدیه. سائل به امام عرض میکنه در عقد موقت اگر مرد بگوید اتزوج که متعتن علی کتاب الله و سنت نبی، بعد از این زن بگوید نعم، آیا این صحیحه یا نه؟ حضرت فرمودن اشکالی نداره. خب شاهد اینه در نکاح قبول به صیغه مضارع در این روایت مقدم بر ایجاب شده. اگر به صیغه مضارع مقدم بشه بین مضارع و امر فرقی وجود نداره، به صیغه امر باید مقدم بشه. شیخ میفرماد این روایت، و اگه در نکاح به صیغه امر مقدم شد باز در بیع مانعی نداره. شیخ جواب میدن و قصور و دلالت روایت عبان، روایت عبان قاصر و دلالت. چرا؟ من حیث اشتمال ها، این روایت مشتمل بر یک مطلبی است که هیچ فقیهی قبول نداره. من حیث اشتمال ها علا کفایت قول المرأة نعم فی الایجاب، اون در روایت میگه اگه زن گفت نعم این به منزلت الایجابه، در حالی که هیچ فقیهی قبول نداره که نعم به منزله ایجاب باشه. این دقت رو بفرمایید. شما بگید که خب آقا فقیه تابع دلیله، وقتی تو روایت آمده و نعم رو به منزلت الایجاب قبول داره و قرار داده، خب فقها ها چه کارن؟ فقها ها هم بر طبق همین روایات باید فتوا بدن. این جوابش اینه. این نکته رو خوب دقت کنید، شاید در ذهن خیلی هاتون این سوال بود. الان جواب این سوال این است که فقها ها هم بر طبق قواعدی که دارن، که اون قواعد رو از همین روایات استفاده کردن، بر طبق اون قواعدی که از سایر روایات استفاده کردن، میان میگن نعم به منزلت الایجاب نمیتونه باشه. پس بر طبق روایات و ادله دیگر این چیزی که این روایت مشتمل بر او هست غیر صحیحه. خب بعد چی میخوایم نتیجه میگیریم؟ نتیجه این میشه اگر یه روایتی در مورد خودش به اون روایت عمل نشد، این روایت میشه قاصر الدلاله. اگه یه روایتی در مورد خودش در باب نکاح قائم مقامی نعم به منزلت الایجاب صحیح نیست، اگه در مورد نکاح به این روایت عمل نشد در غیر نکاح به طریق اولا. خب ثم اعلم، از این ثم شروع میکنن به بیان نظریات فقها در اینکه آیا تقدیم قبول به صیغه امر در بی صحیح یا نه. اعلم ان فی صحت تقدیم القبول به لفظ الامر اختلافا کثیرا بین کلمات اصحاب فقها. فقال شیخ در مبسوط این قال بعنیها به الف، اگر مشتری بگه به هزار تومن بفروش، فقال بعتو که بایم بگه بعتو صحه. اینجا یادداشتی داشته باشید، معنای این صحه یعنی ای صحه علا خلافن، صحیح هست و درش خلاف وجود داره. بعد می فرماد والاقوا اندی انه لا یسه، اگر اون صحه رو صحه علا خلاف معنا نکنیم جمله دومش تناقض میشه. بگیم شیخ اول میگه صحه، بعد میگه والاقوا اندی، اون صحه صحه اندی منظورش نیست، صحه علا خلافنه. نه کلام شیخ دیگه، شیخ فرع و بیان کرده، نه اونجا یه مصنف و شارح نداره، مقصود کتاب خودشه. اقوا کلام شیخ انصاری؟ نه این کلام شیخ نه. این داره الان نظریات فقها رو فقط داره بیان میکنه. والاقوا اندی انه لا یسه، اقوا در نزد من شیخ، شیخ توسی، انه لا یسه، این تقدیم قبول به لفظ امر صحیح نیست، حتی یقول المشتری بعد ذالک اشتریت، تا اینکه مشتری بگه بعدش اشتریت. تمام اینا عبارت مقصوده. وقتار ذالک یعنی وقتار شیخ توسی همین نظر را در خلاف، و صرح به این نظر ابن زهره در قنیه، این تا حالا دو نفر. فقال ابن زهره و اعتبرنا وصول الایجاب من البایه، ما گفتیم بایه باید ایجاب بخونه، قبول مال مشتریه، حذرن عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری. ابن زهره گفته اینی که ایجاب و قبول ما معتبر کردیم برای اینکه اجتناب کنیم از انعقاد بی به سبب استدعاء از مشتری. این استدعاء یعنی چه؟ و هو استدعاء ان یقول بعنیه به الف، مشتری به بایه بگه بفروش به من به هزار تومن، و یقول بعتو که بایه هم بگه بعتو، فانه لا ینعقد، و شم چنین است که منعقد نمی شود بی، حتی یقول المشتری بعد ذلک، یعنی بعد از بعتوی بایه مشتری بگه اشتریتو یا بگه قبلت. و صرح بهی، به همین عدم جواز تقدیم قبول به لفظ امر در بی، در کتاب سرائر ابن ادریس، ابن حمزه در کتاب وسیله. خب بالاتر از این و انجام المقاصد ان ظاهرهم، محقق ثانی فرموده ظاهر کلمات فقها اینه ان هذا الحكم اتفاقی، یعنی عدم جواز تقدیم قبول به صیغه امر اجماعیه، درست در مقابل اون اجماعی که شیخ طوسی در کجا گفته؟ در مبسوط. این اجماع محقق ثانی درست در مقابل اون اجماع شیخ در مبسوطه. عدم جواز تقدیم قبول به لفظ امر به چی؟ به چی؟ خب یعنی عدم صحت به استدعا، استدعا همون لفظ امر دیگه، استدعا همین است که مشتری بگه بعنی، طلب بکنه. هو یعنی همین عدم صحت به استدعا بگیم، یا بگیم عدم صحت تقدیم به لفظ امر، فرقی نمی کنه. و حکی علی اجماع ان ظاهر القنیه ایزن، اجماع هم هست از قنیه همچنین، او صریح ها، صریح ها یعنی بعضی ها گفتن ابن زهره در عبارت قنیه تصریح کرده، بعضی ها گفتن نه ظاهر عبارتش این است که اجماع ازش استفاده می شود بر عدم جواز تقدیم قبول به لفظ امر. مسالک گفته اجماعی نیست اما مشهوره، مشهور گفتن تقدیم به لفظ امر صحیح نیست. رعن المسالک المشهور. بل قیله، قیل قائلش فقیه عاملی در مفتاح الکرامه است، ان هذا الحكم، اگر یه وقتی خواستید در یه مسئله اقوال رو خوب به دست بیارید، بهترین کتاب برای بیان اقوال مفتاح الکرامه است، کتاب سیاه خوبیه. ان هذا الحكم ظاهر کل من اشترط الایجاب والقبول، هذا الحكم یعنی اینی که تقدیم قبول بر ایجاب به لفظ امر صحیح نیست، ظاهر هر کسی است که گفته است در دی ایجاب و قبول شرط، یعنی هر فقیهی که گفته بایه باید ایجاب کنه مشتری قبول رو، برای احتراز از بیع استدعاییه. خب این از یه طرف، مع ذالک کله با تمام این فتاوایی که ما برای شما گفتیم بر عدم جواز تقدیم، فقط صرح شیخ در مقصود در باب نکاح به جواز تقدیم به لفظ امر در بی و نسبته الینا. شیخ در مقصود گفته از تقدیم قبول به لفظ امر در بی که مشتری اول بگه بینی، این صحیح است. اندنا، کلمه اندنا آورده شیخ فرماید، این اندنا نسبت داده به امامیه، این نسبت مشعرون به قرینت سیاق، قرینه سیاق اینه که شیخ طوسی در همین عبارت میگه اندنا و اند قوم من المخالفین، اما و قال قوم منهم انه لا یسه. خب پس وقتی داره میگه که در بین سنی ها اختلاف وجود داره، اما به ما که میرسه میگه اندنا، این معلوم میشه که در بین امامیه میخواد بگه اختلافی وجود نداره. قرینه سیاق همین بیان نظریه اهل سنته، مشعرون الى عدم الخلاف فیه بیننا. فقال، حالا عبارت مقصود بیان میکنه، فقال اذا تعاقدا، البته این قالش عبارت شیخ در مقصود در باب نکاح مقصوده، اذا تعاقدا وقتی دو نفری عقد کردن، فا ان تقدم الایجاب علی القبول، اگه ایجاب مقدم شد، فقال زوج بگه زوجت تو که، فقال وکیل زن بگه قبل تو تزویج، صح. و کذا اذا تقدم الایجاب علی القبول فی البیع، فرمود در بیع هم ایجاب بر قبول صح بلا خلاف، و اما ان تأخر الایجاب و سبق القبول، اگر ایجاب مؤخر بشه قبول مقدم بشه، شیخ بین نکاح و بین بیع فرق گذاشته، فان کان فی النکاح فقال الزوج زوجنیها فقال زوجتکها، زوج میگه این زن رو به ازدواج من در بیار، وکیل زنم میگه زوجتکها، صحه. و ان لم یعد الزوج القبول ولو اعاده نکند، و ان لم یعد، اعاده نکند زوج قبول را، یعنی بعد از زوجتکها زوج مجددا نگه قبل تو، چرا؟ لخبر ساعدی، در نکاح چرا تقدیم قبول به لفظ امر صحیحه؟ به خاطر وجود خبر ساعدی. قال الرجل، خبر رو نقل میکنه، زوجنی ها یا رسول الله، فقال زوجتو کها بما معک من القرآن، معنا شوشنه، فتقدم القبول و تأخر الایجاب، قبول مقدم شد ایجاب مؤخر شد. این در نکاح. و انکان هازا فی البی، اگر قبول به لفظ امر در بی مقدم بشه، فقال بیعنی ها فقال بیعتک ها، صح اندنا، کلمه اندنا، و اند قوم من المخالفین، و قال قوم منهم لا یسه حتی یسبق الایجاب، این صحیح نیست مگر اینکه ایجاب بر قبول مقدم بشه. انتها یعنی انتها کلام شیخ طوسی در کتاب مبسوط و حکیه جواز و تقدیم به هاذا لفظ، جواز تقدیم به لفظ امر یعنی بعنی، حکایت شده از قاضی در کتاب کامل. بعد شیخ انصاری میفرماید که ما میتونیم یه حرف کلی بزنیم، بگیم هر فقیهی که تقدیم قبول بر ایجاب را جایز میداند اما به صورت مطلق فتوا داده، یعنی نیامده بگه این قبول به چه لفظی باشه، بگیم هر فقیهی که تقدیم قبول بر ایجاب را جایز میدونه حتما به صيغه امرش جایز میدونه. البته در صورتی که و فقیهی که مستند فتواشون روایت سهل ساعدی باشه، بل یمکنو نسبت هذا الحکم، این حکم یعنی جواز تقدیم قبول به صيغه امر بر ایجاب، این رو نسبت بدین الى كل من جوز تقدیم القبول على الايجاب، به هر کسی که تقدیم قبول بر ایجاب را تجویز میکند به قول مطلق، یعنی نیامده بگه که قبولش به چه لفظی باشه، گفته یجوز تقدیم القبول على الايجاب. منتها وقتی میریم مستندش رو هم نگاه میکنیم و تمسک له، تمسک فاعلش هم من جوزت تمسک پیدا کرده له برای جواز تقدیم، در کتاب نکاح به روایت سهل ساعدی المعبر فیها تعبیر شده در این روایت از قبول به طلب تزویج که زوجنی ها باشه. پس شیخ یک چنین ادعای کلی رو دارن، میفرمایند هر فقیهی که تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز بداند و به قول مطلق نگفته این قبول به چه لفظی باشه، ما میتونیم نسبت بدیم به او، بگیم او به صیغه امر تقدیم امر رو، این قبول به صیغه امر را جایز میدونه. منتها میفرماید فقط دو نفر هستن که با وجود این که تقدیم قبول بر ایجاب رو جایز میدانند اما تقدیم قبول به لفظ امر رو جایز نمیدانن، الا این استدراک از این یمکن و نسبت و هذا الحکم، این الا استدراک از این مطلبه، الا ان المحقق صاحب شرایع مع تصریحه فی البیع، در حالی که تصریح کرده به عدم کفایت الاستیجاب و الایجاب، فرموده استیجاب و ایجاب صحیح نیست، استیجاب همون قبول به لفظ امر که مقدم بر ایجاب بشه، استیجاب طلب ایجاب، با وجود اینکه فرموده این صحیح نیست صرح به جواز تقدیم القبول علی الایجاب، تصریح کرده به اینکه قبول میشه بر ایجاب مقدم بشه، یعنی شاید محقق بخواد بگه در بیت تقدیم قبول به لفظ قبل تو درسته اما به صیغه امر درست نیست. این یک. نفر دوم علامه، ذکر علامه قدس سره الاستیجاب و الایجاب، یعنی این مسئله رو مطرح کرده استیجاب و ایجاب را، و جعله خارجا عن قید اعتبار الایجاب و القبول، فرموده استیجاب و ایجاب اون ایجاب و قبولی که ما در بین می‌خواهیم نیست، خارجا یعنی در حکم عدم، استیجاب و ایجاب در حکم ایجاب و قبول متعارف در بی نیست، جعله قرار داد و این را خارج از قید اعتبار ایجاب و قبول، کل معاتاد، همون داره که معاتاد ایجاب و قبول نداره، استیجاب و ایجاب هم به منزله این است که ایجاب و قبول نداره. و جزم علامه به عدم کفایته، فرموده این کافی نیست، مع انه تردد فی اعتبار تقدیم القبول، از اون ور با اینکه جزم داره که استیجاب درست نیست اما از اون وقتی سوال میکنی آقا تقدیم قبول بر ایجاب جایزه فرموده فیه ترددون. خب معلوم میشه تقدیم قبول به غیر از لفظ بعنی را مرحوم علامه احتمال جوازشو داده. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا این یمکن و نسبت هذا الحکم، این نسبت صحیح باشد یا نباشد. کیفکان یعنی این نسبتی که ما دادیم صحیح باشه یا نباشه. فقد عرفت ان الاقوى المن فی البی، فتوای ما این شد در بی تقدیم قبول به لفظ امر صحیح نیست. چرا؟ لما عرفته، ما عرفت همونیش که اول درس عرض کردیم که ما در قبول انشاء نقل فی حال تکلم میخواییم و در بعنی انشاء نقل در حال تکلم وجود نداره. لما عرفته که در اول این مطلب بل لو قلنا به کفایت تقدیم به لفظ قبل تو، این فرمان اگر صورت اول رو ما قبول کردیم که تقدیم به لفظ قبل تو صحیحه، یمکن المنع هنا، یعنی به لفظ امر رو قبول نمی کنیم، البته بنا ان علی اعتبار الماضیه فی ما دل علی القبول، بنابراین که فقیه بیاد بگه همونطوری که ایجاب باید ماضی باشه قبولم باید ماضی باشه، در قبل تو، خب قبل تو ماضیه، مقدم هم بشه اشکالی نداره، اما بعنی دو تا اشکال درش وجود داره، هم مقدم شده و هم ماضی هم نیست. اون فقیهی که میگه ما دل علی القبول مثل ایجاب باید ماضی باشه، او میتونه بیاد بگه تقدیم قبول به لفظ قبل تو درسته اما به لفظ بعنی درست نیست. یمکن المنع هنا در تقدیم به لفظ امر، البته بنا بر اعتبار ماضیت در اون لفظی که دلالت بر قبول داره. و صلی الله علی محمد.